مثبت اونها محروم میکنه، بلکه معضلات اجتماعی و فرهنگی و واگرایی افکار عمومی رو به همراه خواهد داشت. این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه بشه، میتونه مؤلفه ای از ناامنی رو به دنبال داشته باشه که در صورت عدم توجه منتهی به تحمیل هزینه‌های سنگینی برای نظام خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در بررسی‌های خودش در خصوص تخریب آثار تاریخی موارد زیر را بسیار مؤثر دونسته. در موارد متعددی تخریب آثار تاریخی به دلیل همراه نبودن شهرداری‌ها و مانع دانستن حفظ مواریث فرهنگی با توسعه شهری از سوی اونها، این اقدام صورت گرفته و برای رفع خلأهای قانونی در این زمینه برخی مواد قانونی طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان صیانت از بافت‌های فرهنگی و تاریخی و توانمندسازی مالکین اونها که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است میتواند راهگشا باشه. لکن تدبیر جامعه این امر در قالب تر ممکن نبوده و میباید در قالب لایحه صورت بگیره. در این رابطه استفاده از ظرفیت بندپی ماده 100 برنامه ششم توسعه میتونه راهگشا باشه. متاسفانه مهمترین قانون حوزه میراث فرهنگی که در اون الزامات حفظ و جلوگیری از تخریب آثار و بناهای میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته، گذشت زمان موجب شده تا برخی از مواد این قانون با توجه به اینکه مربوط به سال 1309 هست نیاز به بازنگری داشته باشه. اختلاف نظر گسترده دیوان عدالت اداری و سازمان میراث فرهنگی بر سر واجد ارزش تاریخی بودن بناها و نتیجتاً صدور رأی تخریب بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی در همین امر ریشه داره. بر اساس بند ز ماده 114 قانون برنامه 4 توسعه اقتصادی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، بر اساس این بند تشکیل شده که مأموریت اون ذاتاً واگذاری بهره برداری اماکن و اماکن در اختیار دولت و استفاده از توان بخش خصوصی در این زمین است که از این ظرفیت عظیم به درستی استفاده نشده و این اماکن به خوبی واگذار نشده. نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت میراث فرهنگی چشمگیر نبوده، حال اونکه ورود اونها به این حوزه به طور قطع و یقین میتوانست آثار مثبتی رو در پی داشته باشه، خصوصا در حوزه تقنین. اما جنبندی و پیشنهادات کمیسیون به اختصار به استحضارتون میرسه. از اونجایی که از یک سو میراث فرهنگی در رشد و تثبیت هویت‌های فرهنگی و بومی ملی بسیار اثرگذاره و از سوی دیگر با عنایت به ظرفیت بالای ایران در جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی و آثار فراوان ناملموس و قدمت فرهنگی کشور، جذب گردشگر میتونه به تنهایی کشور را از وابستگی به صنعت نفت رها کنه. ضرورت داره اقدامی عاجل و عزمی ملی و همگانی در رفع مشکلات مذکور از سوی کلیه دستگاه‌ها صورت بگیره. لذا در ختام این گزارش، این موارد میتواند بسیار مؤثر واقع بشه. با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته، لازم سازمان میراث فرهنگی گزارش حاضر را به ادارات کل استانها به منظور اصلاح مشکلات ابلاغ و گزارش اقدامات انجام گرفته در این راستا رو ظرف 3 ماه به کمیسیون اصل 90 ارسال بکنه و کمیسیون نیز پس از اون با بررسی میدانی نتایج رو پیگیری خواهد کرد. لازم تربیت و انتصاب مدیران کارآمد با تجربه و دارای توان علمی و اجرایی به جای مدیران غیر متخصص سیاسی در دستور کار جدی مدیریت عالی سازمان قرار بگیره. به این منظور پیشنهاد میشه مدیران فعلی در سازمان به صورت دوره‌ای و سالانه با معیارهای بازتعریف شده خاص مورد ارزیابی عملکرد قرار بگیرند و این ارزیابی ملاک عمل جهت تغییر مدیران باشه و البته به اصل مدیریت پایدار و پذیرش مدیریت تغییر به جای تغییر مدیران نیز باید قابل توجه قرار بگیره. از اونجایی که بر اساس بند پی ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه تنگیه قوانین میراث فرهنگی بر دولت تکلیف شده، لازم دولت در تنگیه، بازنگری، شناسایی خلأهای قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اقدام کنه و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به پیگیری برخی از طرح‌ها و لوایح ارائه شده، همچون طرح حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین اونها، اقدام عاجل به عمل بیاره. لذا پیشنهاد می‌کنم در جهت اجرای هرچی بهتره. این مهم، کمیته ای از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی تشکیل بشه و حتی اکثر ظرف 6 ماه گزارش اون رو همراه با راهکارهای اصلاحی به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کنن. با عنایت به اینکه یکی از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی تقویت صنایع دستی است، لازمه با وضع قوانین خاص از تولید کنندگان این حوزه حمایت بشه و دولت نیز با توجه خاص به حوزه اقتصاد صنایع دستی در سیاست‌های کلان خود راهکارهای حمایتی ویژه‌ای را تدبیر کنه و قوانینی همچون حمایت از هنرمندان را که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده سریعاً اجرا بکنه و گزارش اقدامات خودش را به طور سالانه به کمیسیون فرهنگی و اصل 90 اعلام بکنن. بر اساس بند الف ماده 100 در قانون برنامه ششم توسعه، سازمان میراث فرهنگی مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه اون به هیئت وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه بوده که تا کنون این مهم انجام نشده، لذا لازمه به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی بشه و گزارش اون ظرف 3 ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه شه. به نظر میرسه تصمیم گیری های سازمان میراث فرهنگی کشور به تنهایی نتوانسته مسئله مهم آثار تاریخی و فرهنگی کشور رو مدیریت و مشکلات اون رو حل بکنه، ولذا ضرورت داره با توجه به نقش بی‌بدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحرک اقتصادی کشور، تمام دستگاه‌ها و مسئولین در توجه اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ هم نباشن و در سطح کلان در این خصوص تصمیم گیری بشه. به همین منظور پیشنهاد میشه به فوریت کارگروه زبده از نمایندگان سه‌قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم گیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج اون به مجلس شورای اسلامی اعلام بشه. تقویت تشکل‌های مردم نهاد حرفه‌ای با توجه به محدودیت‌هایی که ما داریم به عنوان بازوی پرتوان سازمان میراث فرهنگی و واگذاری بخشی از امور تصدیگری و اجرایی به این تشکل‌ها در راستای اجرای جدی و عملی بند 3 ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه باید توسط میراث فرهنگی اجرایی بشه. از اونجایی که بر اساس ماده 99 قانون ششم توسعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده نسبت به تهیه اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل 300 روستا دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام کنه، لازمه بنیاد مسکن گزارش اقدامات خود را در این راستا سالانه به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کنه. لازمه در اجرا و افزایش اثربخشی اجرای برخی از قوانین تصویب شده پیشین نظیر مواد مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی نظارت مستمری صورت بگیره و در این خصوص معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی باید ایفای نقش جدی داشته باشه. استفاده از شبکه‌های تلویزیونی داخلی و بیرون‌مرزی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری توسط سازمان صدا و سیما می‌تواند در راستای جذب گردشگر داخلی و هدایت گردشگران خارجی به سمت جاذبه‌های ارزشمند کشور بسیار مؤثر باشه. لذا پیشنهاد میشه سازمان صدا و سیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکه‌های موجود به معرفی آثار و جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی بپردازه. برخورد قاطع با متخلفین حوزه میراث فرهنگی و تاریخی، به خصوص متخلفین سازمان یافته توسط قوه قضاییه، از دیگر راهکارهاست که باید ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی عملی بشه. در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان به وزارتخونه رو از هر نظر، به خصوص از حیث مدیریت و برنامه‌ریزی و امکان نظارت بهتر مجلس مطلوب ارزیابی میکنه و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر میکنه. از بذل عنایت و توجه همه همکاران محترم صمیمانه سپاسگزارم. اصل این گزارش در 40 صفحه هستش. برای رعایت اختصار فقط به تیتر و عناوینی که تدوین شده بود اشاره شد. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم، ممنون. خب یه انتخابات داریم اون رو اعلام بفرمایید، بعد ناطقین رو معرفی اعلام بکنید که گذاشت. مهمان ها رو بفرمایید قرار دادن.
بله آقای دکتر، ما الان یه انتخاباتی داریم که دو نفر از همکاران بعد انتخاب بشن در به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که از طرف کمیسیون اجتماعی آقایان عباس گودرزی و سرکار خانم زهرا سایی معرفی شدن و نفرات بیشتری معرفی نشدن. دو نفر معرفی شدن، دو نفر هم باید انتخاب بشن. آقای عباس گودرزی و سرکار خانم زهرا سایی برای عضویت در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت.
مهمانان قرار بفرم
کارتارم توضیح کنید.
مهمانان جلسه علنی امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398 جمعی از فرهنگیان شهرستان چالوس، مهمانان جناب آقای دکتر احمدی لاشکی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کلاردشت هستند که خدمت این عزیزان خیر مقدم عرض می‌کنیم. خیلی خوش بمونیم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه دیانت احمدی گوگان از شهرستان تبریز، مهمانان جناب آقای سعیدی نماینده محترم تبریز آذرشهر اسکو و نیز جناب آقای بادامچی نماینده محترم تهران هستند که خدمت عزیزان خیر مقدم عرض میکنیم. خوش گل میشید. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه استاد دکتر علی شریعتی از منطقه 11 تهران، مهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند که خدمت همه عزیزان خیر مقدم عرض میکنیم.
خوش اومدید.
بله آقای.
خب ناطقین رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز دوشنبه مورخ دوم اردیبهشت 1398 عبارتند از: یک، سرکار خانم سکینه الماسی نماینده محترم دیر کنگان جم و اصلویه. دو، جناب آقای ابوالفضل حسن بیگی نماینده محترم دامغان. سه، جناب آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای دکتر محمد فیضی نماینده محترم اردبیل، نمین، نیر و سرعین. دو، جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از سرکار خانم سکینه الماسی نماینده محترم دیر کنگان جم و اصلویه در خدمتشون باشیم برای مدت 7 دقیقه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، همستانی‌های عزیز و به ویژه مردم حوزه انتخابیه شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و اصلویه. عرض تبریک و شادباش به مناسبت میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و روز مستضعفین، روز سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عزیزان، در سالی که گذشت رفتار غیر انسانی دولت مردان امریکا شرایط سختی را برای مردم عزیز ایران پشت سر گذاشتن که دغدغه های معیشتی و شرایط نامناسب اقتصادی مردم بخشی از تبعات این رفتار غیر انسانی و غیر قانونی امریکا بود. اقدام مذبوحانه رئیس جمهور پلید امریکا را در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم نموده و آرزوی توفیق روزافزون برای پاسداران عزیز اسلام را دارم. امیدوارم با نظر و اهتمام به شعار سال اعلامی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی و درایت و تدبیر بیش از پیش مسئولان شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور طی سال 1398 باشیم. جا دارد به خسارت دیدگان جانی و مالی سه در بخش هایی از کشور که شرایط بغرنجی را پشت سر گذاشتن در مناطق سیل زده را فراهم کرده
تسلیت بگویم و باید تلاش کنیم با همکاری همه قوا و بخش‌های کشور شرایط مناسب برای مناطق سیل‌زده هر چه زودتر برای بهبود یافتن زندگی و مردم آسیب دیده سر سامان دهیم. و همچنین عرض تسلیت دارم به مردم شریف استان بوشهر، به مردم حوزه انتخابیه، به خانواده بزرگ آقای حاجیانی و سادات جلیل القدر به مناسبت درگذشت نماینده ادوار پنجم و ششم حوزه جنوبی آشیخ عبدالله حاجیانی. سال 97 با همه فراز و نشیب‌ها به پایان رسید و مراتب قدردانی خودم را از همراهی بی‌نظیر مردم و مسئولین، از استاندار محترم نماینده ولی فقیه در استان تا ائمه محترم جمعه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و همه مسئولین ابراز کنم که طی سال 97 توانستن با همدلی و همراهی مثال زدنی گام‌های بزرگی را برای عرصه خدمت رسانی به مردم جنوب استان بوشهر بردارن. در ماه‌های اخیر با اهتمام ویژه مسئولان و تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخورد با یکی از مصادیق ظلم به مردم در دریا یعنی صید ترال آغاز شد و انتظار دارم با توجه به تأثیری که صیدهای غیرقانونی در معیشت مردم به ویژه ساحل نشینان عزیز دارند، این رویه با جدیت بیشتر ادامه پیدا بکند. میخواهم امروز از دغدغه بزرگ مردم استان بوشهر و به ویژه حوزه انتخابیم در حوزه اشتغال صحبت بکنم. عزیزان، با وجود برخورداری جنوب استان بوشهر از مجموعه تأسیسات عظیم نفت، گاز و ده ها پتروشیمی و پالایشگاه، با موزل جوانان ما با موزل اشتغال روبرو هستند. توقع زیادی نیست که جوانان تحصیل کرده و خوشفکر استان بوشهر و به ویژه همسایگان عظیم و تأسیسات نفت و گاز درخواست و با توجه به برنامه ششم توسعه که بندهای خوبی در خصوص اشتغال مصوب شده باشند برای رفع موزل اشتغال و بیکاری تلاش بکنند. سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر در حوزه انتخابیه در اواخر سال گذشته دستاوردهای بسیار خوب و مناسبی داشت و امیدوار هستم که شاه بیت این دستاورد که دستور رئیس محترم برای تعیین و تکلیف و رفع موزل آلایندگی عسلویه در مناطق پیرامون بود، امیدوارم هرچه زودتر مصوبات رئیس جمهور برای اجرایی شدن به استان بوشهر ابلاغ گردد. تأمین آب شرم بهداشتی و سالم برای مردم یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی در جنوب استان بوشهر است. با وجودی که گام‌هایی برای رفع این موزل و بهبود شرایط طی سالیان گذشته برداشته شده، همچنان مشکل اصلی مردم حوزه جنوب استان بوشهر آب شرب است. اجرای آب شیرین‌کن‌ها برای تأمین آب شرب مردم در 4 شهرستان جنوبی استان به کندی در حال اجرا است. انتظار داریم وزارت نیرو با تأمین نقدینگی پروژه‌های آبی چون آب شیرین‌کن سیراب و عسلویه توجه ویژه‌تری داشته باشد. یکی از اقدامات مثبت و اثرگذار وزارت نفت در جنوب استان اختصاص بسته ویژه حمایتی 600 میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، راهداری، ورزشی، عمرانی بود که این بخشی از این بسته در طی 2 سال گذشته ابلاغ شده و بخش‌های دیگر همچنان تأمین نیازمند همراهی بیشتر در تأمین نقدینگی از سوی وزارت نفت و تلاش بیشتر مدیران استانی لازم دارد. تسهیل شرایط معیشت مردم از دریا یکی دیگر از مطالبات مردم در جنوب استان بوشهر است. با دستور ویژه رئیس جمهور محترم امیدوارم ساخت اسکله چنگان هرچه زودتر عملیات اجرایی اون آغاز بشه و همچنین توسعه اسکله عسلویه و لایروبی اسکله نخل تقی در دستور کار قرار بگیرد. کشاورزی یکی از شاخصهای مهم توسعه در جوامع است و شغل کشاورزی از دیرباز یکی از راه‌های معیشت مردم در این خطه بوده که امروز با ورود صنعت، موزلات زیست محیطی و کم آبی دچار بحران شده است. انتظار است وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های تصمیم ساز در این بخش توجه ویژه‌تری داشته باشند و در تامین امنیت شغلی کشاورزان از طریق تأمین آب، امهال تسهیلات، جبران خسارات و خرید تضمینی محصولات و همچنین برقی کردن چاه‌های کشاورزی و فرصت صادرات محصولات کشاورزی را برای تصمیمات مناسبی اتخاذ فرمایند. عزیزان، و اما در مورد قطب انرژی کشور، حکایت آوای دهل شنیدن از دور خوش است. کارکنان و کارمندان به لحاظ درآمد، سلامت وضعیت بغرنجی در جنوب دارند. قطب انرژی تبدیل شده به جولانگاه مدیران بازنشسته و پروازی در جنوب استان که واقعا جا دارد اینجا اقدامات جدی بگیرند و همچنین نبود خط ریلی، جاده‌های مناسب و ترافیک و پرترافیک بیش از حد جاده عسلویه به شیراز. ما هر روز شاهد از بین رفتن عزیزان و هموطنانمون در این مسیر هستیم. پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان و آلودگی و زندگی در کمپ های بسیار نامطلوب، زندگی برزخی را برای پرسنل زحمتکش در این نقطه از کشور رقم زده است. گران بودن پروازهایی که در جنوب وجود دارد علارغم خالی بودن، ولی هیچ کدام از پرسنل زحمتکش نمیتونن از اون پروازها استفاده کنن. مدیران پروازی که عموما یک شنبه میآیند و چهار شنبه میروند، هیچ دغدغه ای از پرسنل زحمتکش را درک نمیکنن. آقای وزیر نفت، چرا به هیچ کدام از بخشنامه های شما در جنوب استان توجه نمی شود و اجرایی نمی شود؟ و اما تیم پارس جنوبی جمع، تیم پارس جنوبی جمع به عنوان دل مشغولی مردمان جنوب کشور با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند. حضور این تیم لیگ برتری
سپاسگزارم. خیلی ممنون، وقت شما 41 ثانیه هم گذشته.
یکی از دلخوشی های بزرگ جنوب کشور
است
و امیدوار هستم که مردمان
بدونید برسانه ها ممنونم
و همه دولت مردان برای رفع مشکل مالی این تیم همه دست به دست.
خیلی ممنون، متشکرم. ناطق بعدی رو بفرمایید دعوت کنید بیاد. متشکرم خانم.
تشکر از سکا خانم الماسی. دعوت میکنم از جناب آقای ابوالفضل حسن بیگی، نماینده محترم دامغان. جناب آقای حسن بیگی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به منجی عالم بشریت و نایب برحقش حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای و سلام و درود به روح بلند مطهر ملکوتی امام راحل، امام الشهدا و شهدای راه انقلاب اسلامی و به ویژه شهدای گرانقدر و گمنام شهرستان دامغان. اولا انتصاب سرلشکر پاسدار سردار سلامی را به فرماندهی کل قوا تبریک عرض میکنم و خدا را شاکر و سپاسگزاریم که همواره مقام معظم رهبری بهترین ها را برای ادای خدمت انتخاب میکند. از زحمات و تلاش های سردار سرلشکر محمد علی جعفری که 40 سال در راه انقلاب اسلامی و در سنگرهای گوناگون خدمت کردند و به این مرد بزرگ هم تبریک عرض میکنم که مجدداً با انتصاب مقام معظم رهبری در سنگر دیگر مشغول خدمت هستند. اقدام مضحک، موذیانه و خائنانه امریکا در توهین و تهمت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم میکنم. همه میدانند که سپاه پاسداران نور چشم ملت ایران، قوت قلب مستضعفین جهان و الگو برای مقاومت و همه آزادی خواهان جهان است. سپاه نیروی توانمندی است که همواره خار در چشم امریکا و خنجر در حلقوم استکبار جهانی و به ویژه اسرائیل غاصب است. سپاه حامی مستضعفین است و سپاه همواره سرباز اسلام ناب محمدی است. نکته تلخی را امروز در خدمت دوستان عرض می کنم و آن اینکه آغاز پیروزی انقلاب با توجه به شرایطی که بود، دو ارگان بزرگ در جمهوری اسلامی تأسیس شد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی. امام با ژرف نگری که داشت جهت پر کردن همه خلاها این دو ارگان بزرگ را تأسیس کرد و فرمود سپاه و جهاد دو بال انقلابند و شهید بهشتی نیز فرمود سپاه و جهاد دو بازوی انقلاب هستند. اما شاهد آن بودیم که نفوذی ها و عناصری که از خارج ایران را می‌خواستند اداره کنند با همه ترفندها و با حیله‌های گوناگون تلاش کردند. من خود در مجلس سوم حضور داشتم، کمیته‌ای برای ادغام نهادهای انقلاب در دیگر ارگان‌ها مطرح بود و شخص مقام معظم رهبری که در کسوت ریاست جمهوری کشور بود قاطعانه اعلام کرد که سپاه باید بماند، زیرا سپاه امید مستضعفین جهان است. اما امروز ما شاهدیم و میبینیم که در این سیل عظیمی که چندین استان را فرا گرفت، سپاه پاسداران هم نقش حفاظت از حریم جمهوری اسلامی و هم نقش سازندگی را به نحو احسن اعمال کرد و عمل کرد و شاهد همه خوشبینی ها از ناحیه ملت آسیب دیده و تشکر و سپاس مردم سیل زده هستیم. من در اینجا این نکته رو میخوام عرض بکنم که امروز نیز مجدداً نفوذی ها و عناصر ملحد و عناصر وابسته با کمال تأسف سعی میکنن در سطح کشور حرفهایی بزنن و نکاتی را بگوین، گاهی از در دلسوزی، هرچند اونها گرگایی هستند که در لباس میش در آمدن و در این زمینه تلاش میکنن مسیر را انحراف بدن. ما در اینجا خلاهایی رو داریم، همه میدانن جهاد سازندگی برای ساختن این کشور بالغ بر 6500 دستگاه سنگین داشت، آب و خاک وزارت کشاورزی بالغ بر 3000 دستگاه، توسعه راه‌های وزارت راه و شهرسازی بالغ بر 3500 دستگاه، یعنی با یک ترفند موذیانه و خبیثانه تحت عنوان اصل اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری مسئولیت‌ها به مردم، به یک مش دوز و عناصری اینها را واگذار کردند که امروز این دستگاه‌ها و این امکانات در اختیار ملت عزیز ایران نیست. شهرستان من 7 روستا سیل‌زده شد و دیدیم در اختیار دولت فقط یک دستگاه و اون هم فقط تکافوی رسیدن به یک روستا را میرساند. امروز شاهدیم مجدداً باز آوایی در این کشور و باز کسانی که دایه دلسوزتر از مادر هستند برای این کشور سخنانی و مطالبی و مسائلی را میان میکنند به این که بتوانند در این چنین شرایط مجدداً ایران را اصلاح کنند. برادران و خواهران، ما همه میدانیم امروز اجرای اصل 44 قانون اساسی با معضلات و مشکلاتی مواجه شد. همه میدانیم که اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث شده که ثروت 82 میلیون جمعیت ایران در اختیار عده محدود قرار گرفته. همه آمارها و ارقامها را دیدیم که سال 96 بالغ بر 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و نفتی از این کشور رفت تحت عنوان بخش خصوصی و به خزانه بر نگشت. در سال 1397 شاهدیم بالغ بر 34 میلیارد دلار پول به خزانه بر نگشته و اگر این اعتبارات به خزانه برمیگشت چه کسی میتوانست بگوید که دلار بیش از 1000 تومان بود؟ امروز باز موذیانه حرکت کردند. در هر زمینه‌ای، هر اقدامی که میخواهد انجام شود، متاسفانه عده‌ای به میدان میآیند. فضای مجازی که قسمتی در اختیار بیگانه است و در اختیار خارجی ها است، سالهای گذشته به گونه‌ای تبلیغ کردند که سران قوه و مجموعه قوا را خام کردند، نگذاشتند صد سازی ها انجام شود و همین عامل باعث شد که خرابی های بزرگی و همین عامل باعث شد که خوزستان ما امروز با مشکلات و معضلاتی مواجه است. برادران و خواهران عزیز، امروز هم در فضای مجازی و امروز هم در همه جا تبلیغ میکنن برای اینکه اکوسیستم به هم میریزه و بخشی از کارهای نظام متوقف بماند، آنها کسانی نیستند